أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بلغت نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه بزرگواران در این ایام عبادت و ماه خدا. سپاس خدایی را که توفیق ورود و درک انشاءالله شب قدری را به ما عنایت فرمود. در طی شبهای گذشته آیات بینات سوره مبارکه صافات را می گفتیم و الان هم در این لیله مبارکه نزول قرآن ادامه آیات این سوره مبارکه را از آیه 75 پیگیری می کنیم. اشاره شد تا پایان آیه 74 یه فصل کامل و جامعی از آیات نخستین ارائه شد. مجموعه ای از مباحث توحیدی، مباحثی پیرامون معاد و یه مباحث کلی در مورد اصل سوم و نبوت. مجموعه گرانسنگی از معارف الهی ارائه شد. اما گفتیم که روش قرآن این است که پس از آن که مباحث نظری در یه ابعاد گسترده ارائه می شود، اونگاه حضرت پروردگار به نمونه های عینی و کاربردی آنچه گفته شده است به شکل مصداقی اشاره میکنه، همان که اساتید بزرگوار نوعاً مایلند این گونه باشه که هنگامی که درس خودشون رو برای دانشجوی عزیزشون ارائه میکنن بتوانن به شکل میدانی درس رو در عرصه میدان تطبیق دهند، مصادیق رو معرفی کنند و عینیتی در قبال ذهنیت ها ایجاد کنند. این روشی است که حضرت پروردگار در قرآن ارائه نموده است. بسیار خوب، بعد از اینکه گفته شد تقابل دو صف مخلصین، موحدان و مشرکان با همون تعابیری که اشاره شد ظالمان، طاغیان و همه مستکبرین و عبارات و تعابیری که گفتیم و شرح شد، فرمود ولقد نادانا نوحان. دیگه اینجا وارد مصادیق شد و تا پایان این سوره مبارکه از پروردگار نوح نام را مطرح می کند. نوح شخصیت از شخصیت های قرآنی مطرح می شن و به مقتضای حال و مقام یه شمه از احوالات و این جماعت بازگو و اون اصول سگانه در حقیقت در دل زندگی این جماعت و برخورد اینان با اقوام مختلف عیان می شود و تبیین و تشریح خواهد شد. اشاره کردیم پایان عرائض که چند پیامبر، یعنی در میان 124 هزار نبی 300 خورده 300 اندی رسول و در میان رسولان الهی 5 اولوالعزم نامیده می شود. چرا اینها اولوالعزم؟ توضیح داده شد که عزم در خود قرآن تعریف شده است. ولمن صبر و غفر ان ذلک لمن عزم الامور. هر کسی که دارای صبر و شکیبایی در اوج و نهایت است و هر آن کس که غفر، بخشش، عطوفت و مهربانی نسبت به انسانها در بالاترین نصاب را دارد اولوالعزم است. این 5 انسان و 5 پیامبر به حدی رسیدند که بالاترین مراتب شکیبایی و بردباری و استقامت رو نشان دادند در پیشگاه خداوند و در این حال انسان دوستترین، مهربانترین و پرشفقتترین فرزندان آدم در طول تاریخ بودند. اشاره کردیم به مصادیقی بالاخره نمونه بارز اون وجود نازنین پیامبر مکرم اسلام رو در این پنج نام از نوح و ابراهیم و عیسی و موسی و نبی مکرم اشاره کردیم که بالاخره نمونه هایی رو پیامبر خلق کرد و آفرید که جاودان تاریخ ماند. تصور کنید صحنه ای که بعد از سالهای متمادی مقابله و مبارزه، 13 سال رزالت ها و خشم ها و خشونت های علیه پیامبر و یاران او، پس از بدر و احد و احزاب و تمام این صحنه هایی که یاران پیامبر چگونه قربانی شدند و به شهادت رسیدند، الان انا فتحنا لک فتحا مبینا، پیامبر با 16,000 سپاه وارد مکه شدند بدون هیچ دفاعی. هیچ دفاعی در سرزمین مکه در قبال سپاه اسلام رخ نداد. اینجا جایی بود که دیگه تمام این دلخوری ها بگوییم و این عقده هایی که در دل یاران پیامبر بود و تازیانه هایی که بر پشت اونها نواخته شده بود باید خودشو نشان میداد و رو میشد و دیگه روز انتقام بود به تعبیر متعارف بشری. لذا گروهی هم همین شعار رو سر کردند و سر دادن که الیوم یوم الملحمه، الیوم تصبا حرمه، امروز روز ریختن خون هاست، امروز روز تصفیه حساب هاست. بعضی از یاران پیامبر همین گونه شعار دادند. به گوش پیامبر رسید شعار. پیامبر علی ابن ابی طالب رو مأمور کردن که این پرچم های قرمز رو خونین به زیر کشیده شود و پرچم های سفید رو بالا ببرید و بگویید الیوم یوم المرحمه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت است نه روز خون و انتقام. و پیامبر خانه ابو سفیان سرکرده تمام دشمنان خودش، خانه سهیل ابن عمر دبیر مجلس سنای مکه بفرمایید و مسجد الحرام رو به عنوان مأمن قرار داد. همه در امانی در این مکان ها گردایید، هیچ خونی بنا نیست ریخته شود. معدودی افراد بودند به تعداد انگشتان یک دست که اونها حساب خاص ویژه‌ای داشتند و باید به سزای خیش می رسیدند. اما سخن همان بود که اذهبوا و انتم الطلقا، آزادید، هیچ باکی نیست، امروز هیچ انتقامی در کار نخواهد بود. این مقام قفر پیامبر بود و مانند این در صحنه های مختلف. در میان این پنج نام حضرت پروردگار به لحاظ قدمت زمانی از نوح آغاز می کند. در اینجا پیامبری که یه نماد کامل از این دو ویژگی است، صبر، استقامت تمام و به دنبال اون انسان دوستی و مغفرت و بخشایش بر انسان ها و اتصاف به صفات الهی. بدون مقدمه آغاز می کنم، بس است همین مقدار. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون. خب شخصیت نوح یه شخصیتی است که شناخته شده برای همه الهیون است، برای تاریخ بشر است. در سفر پیدایش یعنی سفر تکوین تورات در فصل ششم و نهم به شکل تفصیل به ماجرای نوح اشاره میشه و میشه گفت بخش های بسیار زیادی هماهنگ با نقل تاریخ قرآن است. البته یه بخش هایی تفاوت هایی وجود داره که همون تفاوت کلی است که در میان نقل تورات یا انجیل در پاری از مسائل با قرآن کریم وجود دارد. اون دقت هایی که در قرآن وجود داره، حالا ممکن است اون دقت ها در سیر زمان لحاظ نشده است در این دومت. اونجا هم میبینیم که شخصیت نوح، حوادث زندگی نوح مطرح میشه و در متن تورات در فصل ششم پیدایش اشاره میشود به عمر 950 ساله نوح، یعنی عمر نوح را 950 سال در تورات موسی میبینیم. حالا آیا این 950 سال در قرآن این که لبث فی قومه الف سنه الا 50 عاما، این که درنگ در میان قوم کرد 1000 منهای 50 یعنی همون 950 سال، آیا به گزارش قرآن این عمر نوح است یا عمر رسالت اوست؟ خیلی روشن نیست، ممکنه دومی باشد. و در این حال میبینیم که در تورات اشاره میشه که 120 سال تاریخ ساختن کشتی نوح طول میکشد، یعنی 120 سال قبل از طوفان خداوند به نوح اعلام میکند که مقدمات این کار رو فراهم کن و از این دست مطالب تا میرسد دیگه به اون موارد بعدی که در تورات هم مانند خود طوفان در قرآن نقل شده است، اونجا هم میآید. الغرض این که این بزرگ مرد الهی شیخ الانبیا است، یعنی پیش کسوت و جلوداری است در میان پیامبران الهی. به نظر میآید که بعد از آدم شیس و الیاس، این دو نام رو ما داریم، در تورات هفتمین پیامبر معرفی می شود، نوح بعد از آدم. بلغت نادانا نوحون، ندا کرد ما را نوح. خب اینجا کلمه نادانا از ماده ندا می آید. ما ندایی داریم و نجوایی داریم، مناداتی داریم و مناجاتی داریم. اون چه در قرآن دیده می شود در رابطه بین انسان و خداوند و اینکه آدمیان خدا رو می خوانند، تعبیر ندا وجود دارد، نه نجوا و مناجات. اون در مجموعه سخنان معصومین و روایات ماست، ادعیه ماست که ناجیتو، اوناجی و تعابیر مختلف رو در مقابله و مواجهه با خداوند سبحان گفته میشه. ندا به معنای سخن بلند و آوازین است و نجوا به معنای سخن بزیر کوتاه پنهانی است. اما میبینیم که ندا میشود و زکریا از نادا ربه، زکریا پروردگار خودش رو ندا میکند، و ایوب از نادا ربه، رب نیم از سنی زر، ایوب میگوید، ندا میکند خدا را که پروردگارا من رو ابتلاعات شدید فرا گرفته است، یاریم کن، دست من بگیر. بله به ندرت شاید در مواردی و قربناه و نجیا هم داریم، یعنی کلمه نجوا به ندرت دیده میشه. خب کلمه ندا به معنای صدا و بانگ بلند است. اینجا درس آموزی ها و حکمت آموزی های قرآن وجود داره در این تعابیر. اینی که بنده مصرم همیشه خدمت دوستان که عرض کنم تک تک واژگان قرآن، یعنی نه اسامی و افعال، بلکه حتی حروف قرآن کریم هم باید کاویده شود و رازهای این که چرا اینجا از حرف عطف مثلا واو استفاده شده است، فا استفاده شده یا ثمه اومده، تک تک اینها اداتی که به کار برده میشه در شرط، در تأکید، تک تک اینها دنیایی از مطلب رو و حقایق رو در دل خودش دارد که این ویژگی و سبک قرآن کریم است. خب در قرآن میبینیم کلمه ندا به کار برده میشود در جای دیگری با همین معنای صدای بلند، اصلا یه اصطلاح میشه در قرآن، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة فی یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع. مؤمنان هنگامی که ندا میشود برای نماز در روز جمعه، بشتابید به یاد خداوند و رها کنید معاملات اقتصادی خودتون رو. یعنی چه؟ سوره مبارکه جمعه ندا به معنای چیست؟ و اذا نادیتم الی الصلاة، و مسلمانان هنگامی که شما ندای برای نماز میدهید، این یهودیان می ایستن به سخریه و مسخره میگیرن ندای شما را. ندا در این دعای شریف مانند اون به معنای اذان است. اصلا کلمه ندا معادل است در قرآن با همین اذان و شعار مسلمانی که ما داریم. اذان را اذان میگویند، چرا؟ چون باید به اذن و اذن و گوش برسد، یعنی باید بلند باشد. اذان یه زیر لبی نیست، یه زمزمه نیست. به همین خاطر از نشانه های شهر مسلمانی این است که باید در اون چند نوبت از منار پرخروش، نام احمد با علی آید به گوش، روز و شب گویم به هوای جلی، اکفیانی یا محمد یا علی، اللهم صل على محمد و آت محمد و عجل فرجا. به همین خاطر گاه اشاره کردم معادل اذان رو در پارسی هنگامی که نگاه میکنیم، پارسیان چه ترجمه کردند اذان را؟ گلبانگ مسلمانی. گلبانگ، گل یعنی آتش، بانگ یعنی خروش، یعنی فریاد آتشین خروشین. این میشه ترجمه اذان در پارسی، در ادبیات پارسی، و باید این گونه باشد با اون صدای بلند. خب حالا با این توضیحات ولقد نادانا نوح ندا می کند خدا را، ما را ندا می کند. چرا تعبیر ندا به کار برده میشه در اینجا؟ برای اون که نشان دهد عین تراب و رب الارباب، برای اون که نشان دهد محدوده خلق و مخلوق چیست و حیطه ذات هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن کدام است، برای اینکه حد بشر و حد مخلوق در جای خودش معرفی شود و نگاه داشته شود، تعبیر به ندا میشه که مراتب تفاوت ذات احدیت، هرچند نحن اقرب الیه من حبل الورید، هرچند که قریب از خداوند، مجیب از خداوند در ادامه میگیم، اما به لحاظ معرفت شناسی برای اون که نشان داده شود حدود بشر فقیر محدود نسبت به ذات لایتناهی مطلق، لذا با کلمه ندا که اون فاصله رو میرساند، حضرت پروردگار رابطه بین خودش و خواندن خودش و بندگانش رو در قرآن کریم یاد میکند. فرمود ولقد نادانا نوح، نوح ما را خواند، فلنعم المجیبون، و ما چه خوب مجیب و پاسخ دهنده‌ای هستیم، چه خوب پاسخ دهندگانی هستیم. ابتداءاً جمع بودن واژه رو عرض کنم، ما چه خوب پاسخ دهندگانی هستیم. چرا مجیبون میفرماد؟ میفرمود که فلنعم المجیب، ما خوب پاسخ دهنده‌ای هستیم. چرا جمع میفرماد ازت پروردگار؟ دو جهت دارد، یک به لحاظ ادب و کرامت است و حرمت، همیشه میدانید انا انزلناه فی لیلت القدر، ما نازل کردیم قرآن رو در شب قدر. خب میفرمود انی انزلتو، من نازل کردم قرآن رو. چرا میفرماد انا انزلنا؟ چرا جمع گفته میشه؟ دو تا جمع گفته میشه در آغاز سوره مبارکه قدر، و حالی که اینجا مقام جمع نیست. اشاره کردیم در جای خودش که جمع در نسبت به حضرت پروردگار همان روشی است که میگیم لتعظیم، یعنی صیغه عددی نیست بلکه صیغه تعظیم و تکریم است، مانند اون که ما هم در ادب پارسی همین رو به کار میبریم، از بزرگان خودمون میگیم که چنین فرمودند، تشریف آوردند، گفتند، نمیگیم گفت فلان کس. این ادب رو به شکل صیغه جمع نشان میدیم. اما شاید معنای ظریف تر و دوم هم این است که ما اساسا مجیب دیگری نداریم، مجیب و پاسخ دهنده فقط در قبال خواسته و ندا خداست عزیزان. لذا همه مجیبون خداست، یعنی اگر هر کسی جوابی و پاسخی بدهد، پاسخ از خداوند سبحان است، دیگه پاسخگویی وجود نداره در قبال خواسته های بندگان. بید کلا بید غیرک، زیادتی و نقصی به دست توست نه به دست دیگری، پروردگار من، فزونی من و کاستی من. به همین خاطر صیغه جمع به کار برده میشه که نشان بده تمام پاسخ ها در نعم المجیبون به حضرت احدیت است، فلنعم المجیبون. خب دقت بفرمایید، از این ریشه جیم واو به ما سه تا واژه داریم، یک کلمه جواب، دو اجابت، سه استجابت. سه کلمه داریم. کلمه جواب در جایی به کار برده می شود که امیدی به پاسخ نیست و دیگه در بسته است. اینو در اصطلاحات خودمون می بینیم که مرسوم است، متداول است. هنگامی که دادگاه حکم محکومیت رو صادر کرده است، به شما فرصت می دن که جوابیه بدید، یعنی رد کنید، رد کنید حکم دادگاه رو، این میشه جواب. بهتر از این که در ذهن مبارک دوستان می آید، زمانی که دیگه از طبیب محترم کاری بر نمی آید، بیمار رو چه می کند؟ جواب می کند، یعنی رد می کند. جواب به معنای رد کردن است اساساً به طور کلی. اگر کسی خواسته ای دارد، میگن این رو دیگه قدیمی هامون می گفتن، رفتیم خواستگاری اما جوابمون کردند، یعنی ردمان کردند. این کلمه جواب به این معنای رد به کار برده میشه. کلمه دوم رو استجابت رو ابتدا عرض کنم. در قرآن ما یه استجابتی داریم، ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا استجابت میکنم. کلمه استجابت در حقیقت در لغت و در قرآن به معنای پاسخ دادن کلی و مطلق است، و استهزار دارید که قرآن صراحتاً بازگو میکند عزیزان من، هر کسی که خدا را میخواند، هر کسی در هر شرایطی که خدا را می‌خواند، خداوند سبحان پاسخ او را می‌دهد. یعنی هیچ دعا، هیچ خواندن بدون پاسخ در نظام آفرینش الهی وجود ندارد. خداوند مستجیب است، استجابت می‌کند. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، خداوند استجابت میکنه. آیه اجابت رو میگه، اما استجابت مراد من یعنی اون پاسخگویی کلی. ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا. اصلا هیچ چند شب قبل عرض میکردم خدمت دوستان، اونقدر این آیه تکان دهنده است که آدم متحیر میماند. بخوانید مرا استجب، خود من. اینجا فعل جمعم به کار نبرد، استجب، من خودم. دیگه یک حرف عطفی هم نیومد که حالا یه تأملی بشه، بدیم تفحص و بررسی و پرونده شما رسیدگی بشه، استحقاق پاسخ دادن دارید یا ندارید. ابدا چنین چیزها در کار خدا نیست. دوست و دشمن، هر که او را میخواند خداوند سبحان پاسخ میدهد. استجابت یعنی پاسخ دادن. خدا پاسخ خواسته و دعا را میدهد، به شکل مطلق میدهد. حالا اینجا دو حالت داره، این استجابت معنای عام و کلی داره. ممکن است پاسخ خداوند سبحان همانی باشد که در ذهن و دل و خیال و مطلب ماست. ممکن است خداوند پاسخ میدهد نه آنی که ما میخواهیم، نه آنی که در نظر ماست، نه آنی که ملتفت به آن هستیم، نه آن که میدانیم. این استجابت است. ممکن است این چنین باشد، ممکن است اون چنان باشد. سومین واژه اجابت است که خداوند اجیب و دعوت دعا ازاد آن، من اجابت میکنم. اجابت مستقیما یعنی پاسخ هر خواسته ای را عین اون خواسته دادن، یعنی هر دعایی را و هر مطلبی و طلبی را که انسان به پیشگاه خداوند سبحان ببرد، عین همون رو خدای سبحان به آدمی برمیگرداند و خواسته ما انجام میشه. نام این میشه چی؟ نام این میشه اجابت. میگید اجابت خواسته شد. دقت فرمودید؟ خیلی زیباست. پس اون جواب رد کردن استجابت اینه که شک نکنید و تمام معارف الهی به ما میگوید اگر کسی لب باز کند و با خداوند سبحان خطاب کند و سخن بگوید، خداوند سمیع الدعاست، دعا او را می شنود و پاسخ می دهد و بدون پاسخ نمی گذارد. شأن و عظمت الهی اقتضا نمی کنه که دعایی را و دعوتی را و خواندنی را بدون پاسخ بگذارد. اما پاسخ حکیم حکیمانه است، به مقتضای حکمت خیش پاسخ می دهد. حالا ممکنه این دعا به گونه ای باشد که با معیارهای ذات حق هماهنگ، لذا حضرت پروردگار چه می کند؟ اجابت می کند، میشه معنای سوم. و خداوند میشه مجیب، قریب مجیب. فرمود فلنعم المجیبون. من فقط یه داخل پرانتز اینجا بگم، ببینید چه در مورد استجابت، چه در مورد اجابت، این نکته ای که وجود داره راز اون مطلب، این که بخواد خواسته ای انسان به ربطی بحثمون ندارم، اما داخل پرانتز لازمه بگم، انسان خواسته ای به پیشگاه خداوند ببرد و خدای سبحان سخن بنده خودش رو بشنود، بپذیرد، عمل کند به خواسته انسان، یه پیش شرط، یه پیش شرط کلی داره دیگه، بقیه رو رها میکنیم، یه پیش شرط داره، اون هم این است که انسان متقابلا با خداوند چنین رابطه ای رو داشته باشه. هیچ پیچیدگی نداره عزیزان. عجیب و داعی الله، بندگان خدا اجابت کنید دعوت الهی را، اجابت کنید دعوت خدا را. خداوند شما را میخواند به اموری، فرا میخواند، اوامری، نواهی، پیشنهادهای ذات حق دارد. فراتر از همه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بندگان خدا پاسخ بدید به خداوند و رسول او هنگامی که شما رو میخوانند به چیزی، به روشی، به زندگیی که حیات واقعی و زندگی شایسته در آن است. هنگامی که انسان ها فلی استجیبولی، استجابت می کنند خدا را، عجیب و داعی الله، اجابت می کنند خداوند را، عزیزان مهربانی از دو سربی، گر از یک سر نماید درد سربی. اگر انسان ها در قبال دعوت الهی پاسخ دهنده هستند و پذیرنده، هیچ جای تردیدی نداره که خداوند هر آنچه از دهان و وجود چنین انسان ها و بندگانی برون می آید، پاسخ اون رو فلنعم المجیبون میدهد، به بهترین شکل پاسخ میده. یعنی اگر بخوایم در ذهن خودمون متمرکز باشیم، راز پذیرش دعا اینه که گاهی بعضیامون گله داریم. حالا اینها رو وقتی در نامه 31 نهج البلاغه مفصل به تفصیلش رو گفتیم نوشتیم، اینها همه 6 تا عامل داریم، موانع استجابت دعاست، شکل پذیرش خداوند، 5 نوع، اینا همه گفته شده، وقت اون نیست الان امشب این بحث رو ندارم خدمت دوستان عزیز. اما این یه نکته اساسی است، تا ما به خداوند پاسخ ندهیم خداوند به ما پاسخ نمیدهد اون خواسته ما را عیناً، چون قانون این است که اوفو به عهدی اوف به عهدکم، به عهد من وفا کنید با عهدم با شما وفا میکنم، ان تنصر الله ینصرکم، یاری بدید یاری میشید، فذکرونی اذکرکم، یاد کنید یادتون میکنم. دقیقا در آیات شریفه قرآن میبینیم رابطه بین انسان و حضرت پروردگار باید دو سویه باشد، یک طرفه نمیشه. عزیزان فرمود ولقد نادان و نوح فلنعم المجیبون، اینجا بحث چیست؟ اجابت است، یعنی عیناً عین خواسته همان محقق می شود. خب چی بود این خواسته نوح؟ الان در ادامه میگیم. و نجیناه، و ما دعا نوح رو پذیرفتیم وقتی گفت رب انی مغلوب فانتصر و انت خیر الناصری، پروردگارا من دیگه احساس میکنم کاری از من بر نمی آید و این گونه هجمه ها و فشارها بر من است که در ادامه میبینیم، لذا از تو تقاضا میکنم که من نصرت و یاری بدی. خداوند هم پاسخ مثبت به او داد و شد آنچه شد. و نجیناه و اهله من الکرب العظیم، و نجات دادیم ما نوح را و اهله را از کرب عظیم. نجیناه، اگر یک کسی در مسیر سقوط و در مسیر ویرانی و نابودی است، دستی از وی برون آید و کاری بکند، کسی میاد مانع سقوط میشه، کسی در حال فرو رفتن در دره است، این ماشین، کسی میاد مقابلش میگیره کنترلش میکنه نمیذاره به دره بیفتد، نام این میشه انجا، نام این میشه انجا. اما اگر کسی فرو رفت در یه مهلکه‌ای، اونگاه یه دستی آمد اون رو گرفت و برون کشید، این میشه تنجیه. یکی باب افعال است، یکی تفعیل است در لغت عرب، اینجا دومی است. و نجیناه، یعنی بعد از تمام ابتلاعات سنگینی که این پیامبر داشت و اهل او، او را و اهلش را من الکرب العظیم، از کرب عظیم نجات دادیم. کلمه کرب به معنای اندوه، جانکاهی که چنان بر دل می نشیند و وجود انسان را محاصره می کند که آرامش از آدمی سلب می شود. اون غمی که تو عمق وجود رخ نمی کنه عزیزان، گاه اندوها و غمها سطحی است، به حدی که صبحگاه غمینیم و شامگاه شاد و شادمان، دیگه تمام میشه. اما اون غمی که شب با ماست، روز با ماست، همواره با ماست، جان و دل انسان رو افکار میکند، این غم میشه کرب و چنین انسانی میشه مکروب. مکروب، توجه فرمودید؟ فرمود و نجیناه و اهله من الکرب، اون هم العظیم، من الکرب العظیم، از بزرگترین غم جانکاه سنگین عظیم این پیامبر الهی را نجات دادیم. خب حالا این غم جانکاه دیگه توضیح اون میشه دوران 950 ساله نوح، اما من همین مقدار از سوره های بسیار موجز کوتاه، اما واقعا آیه آیه اون نکته و مطلب داره، به خصوص پیرامون این شخصیت بزرگوار، خود سوره ایست که به نام این رسول الهی است، یعنی سوره مبارکه نوح. اونجا جناب نوح یه گزارشاتی رو تقدیم میکند به حضرت ها. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، پروردگارا من قوم خودم رو خوندم، دعوتشون کردم شبانه و روزانه، یعنی سه شیفت کار میکردم شب و روز، لیلا و نهارا یعنی متصل و مستمر. فلم یزدهم دعایی الا فرارا، هرچه من بیشتر میخواندم من همی گفتم حلالو میگریخت، هرچه من بیشتر میخواندم اونها گریزانتر بودند و دوری میکردند، نمیپذیرفتند. ثم انی دعوتهم جهارا، من اینها رو کاملا جهر و آشکارا میخواندم. ثم انی اعلنت لهم، چهره به چهره و خصوصی هم میخوندم اینها رو، دعوتشون میکردم، نه اینکه عمومی و آشکار. گاهی پنهان به خدمت اینها هم میرفتیم و دعوتشون میکردیم به آیین الهی و از شرک اینها رو جدا میکردیم. ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا، اما و مکرو مکرن، حالا من یه آیاتی رو جا میزنم میخونم، و مکرو مکرن کبارا، اما اینها بالاترین سطح مکر رو نسبت به من پیاده میکردن. استعذار داریم ما الان وقتی که بحث بت مطرح میشه، خب چون اعتقاد ما این است بر اساس تمام آیات قرآن، تاریخچه ادیان الهی هم همین رو میگه، محققینی که در ادیان کار عمیق کردن این اعتقاد رو دارن که توحید اصل اول است، بت پرستی انحراف از خدا پرستی است. عزیزان، اصل بشر و سابقه بشر بت پرستی نبوده است. خدای سبحان فاقم وجه کل دین حنیفا، فطرت الله التي فطر الناس علیها، فطرت انسان رو بر توحید خودش قرار داده است و آفریده است. لذا ما سخن از آدم میبینیم، سابقه آدم رو میبینیم و پیامبرانی که همه گفتند اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، و انسان رو به توحید دعوت کردن، این اصل اول. اما در دل زمان سودجویان، منحرفان، کسانی که بالاخره نمیتوانستند با خط توحید زندگی کنند و منافع اونها به مخاطره کشیده میشد، راه زنان در مسیر جامعه بشری قرار گرفتند، از پدیده حسگرایی انسان، ذهن پردازی انسان و بسیاری از این مقولات استفاده کردند و یا شعبه هایی از توحید جدا کردند که شد شرک ها، بت پرستی ها، توتم پرستی ها در طول تاریخ، که صدها شکل اون رو در تاریخ ادیان ملاحظه میکنید و میبینید. الغرض این که بت پرستی انحرافی از دامن خدا پرستی و توحید است. حالا این انحراف از کجا آغاز شد؟ ما تو ذهنمون وقتی اولین تقابل میاد، همیشه اینو در کتاب ها هم دیدید، در تعابیر هم دیدید، میگید قهرمان اول مبارزه با بت و بت پرستی که بوده است؟ میگیم ابراهیم خلیل الرحمن، بت شکن بزرگ. و حالی که این نیست، و حالی که میبینیم اولین میداندار و جلوداری که مقابله با مکتب الهاد و بت رو آغاز کرد، کسی نبود مگر نوح نبی. همون مکتبی که به ذهنمون نیاد، ما یه نگاه تاریخی داریم، یه نگاهی است که نه، بالاخره همین الان گمان میکنید در دنیایی که ما زندگی میکنیم در این قرن 21، فکر میکنید که چند درصد جامعه بشر الان بت پرستند؟ شما در برید معتبرترین کشورهای دنیا، برید اروپا رو، برید آمریکا رو، برید آمریکای شمالی رو، برید، خب بالاخره رفتیم دیدیم دیگه اینها رو. این تمپل ها و بتخانه ها آباد به لحاظ امارت، برترین و گرانترین گاه امارت ها در یه شهر میبینید در دل اروپا، و آمده شد هاشون هم به موسم خودشون و علاقمندانشون الان فعال، نه اینکه نباشه. یعنی چه مظاهر این چنینی و بتخانه های این چنینی الان در دنیای ما، یا بریم به شرق و مظاهر بت رو در شرق ببینیم، در شبه جزیره دکن ببینیم، در عرض به خدمتون اون طرفتر، و بالاخره فراوان، نمیخوام دیگه بیشتر این بحث رو باز کنم خدمت دوستان عزیز. اولین کسی که ایستاد در قبال بت در همین سوره میبینیم، و مکتب بت پرستی و این حراف از خدا پرستی، و قالوا لا تذرن آلهتکم، در مقابل من خدا یا گفتند این مشرکان به این بت پرستان که رها نکنید خدایان خودتون را. بعد اسم میبره قرآن، ولا تذرن ودن ولا صباعا و یقوس و یعوق و نصرا. اینا دیگه کاملا به لحاظ تاریخی مشخص، پنج نام رو، پنج بت رو مطرح میکنه خدا در سوره مبارکه نوح، که نوح اولین قهرمان توحید و مقابله با شرک است که به تمام قامت 950 سال با کرب عظیم مقابل این تفکر و مکتب ایستادگی کرد، اون صبر و اون گذشت. و در این حال با همین مردم بهترین رفتارها، زدن بستن، طول درمان گرفت جناب نوح، باز ترمیم شد وجود، باز مجدد آمد گفت رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، باز اینها رو دعوت کرد، باز اینها رو فراخواند با تمام کار تا جایی که دیگه نجیناه من الکرب العظیم، پایان این سوره میاد که چی بود این نجات آخر؟ دیگه با تمام موافقت با ذات حق. عزیزان، هنگامی که ناله دل ولی خدا برون می آید، هنگامی که ولی خدا، حالا این میخواد پیامبری باشد، وصی پیامبری باشد، خدا نکند که بانگی و خروشی از دل ولی براید و دست به آسمان ببرد، بعد چه می کند؟ خدا به سوز سینه ولی خودش چگونه ذات حق زیر رو می کند وجود رو، هنگامی که ناله می زند ولی نبی وصی از اولیاء الهی به اذن خداوند، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. پروردگارا، یک نفر روی زمین از این کافران و مشرکان و پیروان این پنج بت باقی مگذار. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم، اینها را اگر بگذاری یذلوا عبادک. شخصیت انسان با سه عامل شکل میگیرد: یک، محیط و اثر محیطی است، دو، ژنتیک و وراثت، سه، اختیارات خود. تو این آیه شریفه دقیقاً به این نکته اشاره میکنه، پروردگار اینها رو اگه بگذاری یذلوا عبادک، اینا محیط رو کاملاً از بین میبرن و فساد و تباهی چیز دیگری میراث اینها نیست و بندگان تو رو به تباهی میکشانند، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، و فرزندان و نسل اینها هم و دودمان اینها به شکل وراثتی این گونه است که زمینه فجور و کفر رو چه و چه دارد، و پایان این است. موافقت گرفته شده است و خوانده شده و دعا جناب نوح، نافرین نوح گفته شد. حالا اینجا جایی است که وقتی این جان این پیامبر به تلاطم میاد و رب انی مغلوب فانتصر، دیگه خدایا یاریم کن، اگر زمان نجات آمده است دیگه ذات حق آسمان و زمین رو به هم میدوزد. ببینید لوط وقتی مواجه شد با اینکه اون جماعت همجنس باز و اونچنانی فرشتگان الهی اومدند، این صحنه رو دیدن، تمثل پیدا کردن، شنیدن که خبری و میهمانانی برای لوط آمده است، چه کردن اینا؟ شتاب کردن به یستبشرون و جا اهل المدینه یستبشرون، آمدن اهل شهر به طرف خانه لوط با تمام افکار شوم و پلشتی که در ذهنشون بود. دقت فرمودید؟ بعد اینجا لوط یه نگاهی کرد، دید تنهاست، گفت لیت لی بهم قوه، دست رو بلند کرد، او آوی الی رکن شدید، خدایا میشه یه قوتی به من بدی، یه پناهی و تکیگاهی به من بدی؟ چه اتفاقی افتاد؟ سرزمین این جماعت شد معتفکات احوا. این لیوان رو واژگون کنید کامل، یه قطره آب نمونه، واژگون، این میشه افک، معتکف شد. خداوند زیر رو کرد این پنج شهر را، امورا را، صدوم را، در ساحل مدیترانه زیر رو کرد این پنج شهر را. حضرت پروردگار به دعا و سوز سینه ولی از اولیاء الهی که منجنی قاه مظلومان به صبح، سخت گیرد ظالمان را در حساب، این پیامبر الهی وقتی گفت دعای خودش رو، نجیناه به این گونه شد که خداوند فرمان داد که زمین بجوش، فارت تنور، از جایی که تصور جوشیدن آب نمیشه نقطه آغازین طوفان شد، تنور، تنور خانه نوح، و آسمان ببار، آسمان میبارد، زمین میبارد. تورات میگه 150 روز بارید، قرآن اشاره نمیکنه به این زمانها، این جزئیات این چنی در قرآن نیست هیچ وقت. بارش آغاز شد که فلتق الماء علی امر قد قدر، گویا آب آسمان و زمین با هم متصل شده است، طوفان به پا شد. یعنی ناله و سوز سینه این بنده خالص الهی و مخلص، زمین و آسمان رو به هم دوخت و دیگه نجیناه و اهله من الکرب العظیم اتفاق افتاد. باز یه داخل پرانتز اینجا، بعد بیایم ادامه آیه شریفه رو و اون نتیجه گیری های پایان لازم خدمت دوستان حتما گفته بشه، برسیم به حول قوه الهی. دقت بفرمایید عزیزان، آب و جعلنا من الماء کل شیء حی، قرآن میگه که تمام موجودات زنده ریشه در آب دارند، یعنی منبع حیات آب است، برای 71% بدن ما آب. هفتم زمین امروز آب، حیات اولیه زمین هیدروسفر و آب. آب همه چیز میبینید در آب است، آب و آبادی، درست؟ اما هنگامی که بناست قومی و جماعتی نابود بشن و به هلاکت برسند، استحقاق هلاکت دارند، با همین مایع حیات و با همین آب، اغرقوا فادخلوا نارا، با همین آب خداوند این جماعت رو از بین میبرد، با همون مایع اولیه حیات. خب بالاخره گاه در قرآن اشاره میکنه خداوند هو الذی ارسل الرياح، این بادها رو میفرستد بشرن به یده رحمه، که اینها بشارت انگیزن که به دنبال اون میخواد بیاد نزولات الهی، این توده های پرفشار کمفشار بیان، ابرها رو بیارن و بریزد به زمین مرده زنده شود. اما و فی عاد نز ارسلنا علیهم الريح العقیم، وقتی قوم عاد میخوان نابود بشن، خدا با چی نابودشون میکنه؟ با همین باد، با همین بادهای بشارت انگیز. عجیب است عزیزان، خداوند با همین عوامل طبیعی که نعمتهای او را رقم میزند، هنگامی که بناست عقوبت خودش را متوجه قومی کند، همین پدیده ها تبدیل میشن به آن سوی دیگر، سازوکار بعدیشون رو نشان میدن، از رحمت تبدیل به قهر میشن. و بگذارید همین رو بگم، نه این سطح کلان عذاب الهی، حتی بیاید بگیم در همین زندگی روزمره خود ما دقیقا این اتفاقی است که برای ما میفته. عزیزان راه بهشت از کجاست؟ از کجا انسان میرسه به رحمت الهی؟ از مسیر استفاده بهینه به درست شاکرانه از نعمتهای الهی. راه جهنم از کجاست؟ از همین مسیر، اما کافرانه استفاده کردن، یعنی سوء بهره برداری و سوء استفاده از نعمتهای الهی پایان اون دوزخ است. همین نعمتها، یعنی از نعمت چشم، از نعمت هوش، از نعمت بازو، از نعمت جمال و زیبایی، از نعمت اندیشه، از نعمت ثروت، فرزند، همسر، مقام، ریاست، جاه، مال، نمد کن به اموال و بنین، مال و فرزند و غیره، همین نعمت ها. حسن استفاده از ثروت و مال است که نعم المال و صالح للرجل الصالح. پیامبر فرمود مال پاکیزه برای انسان پاکیزه چه موقعیت خوبی است. نمد کن، قرآن میگه به اموال و بنین، با این مال مددتون میکنیم. اما آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب در کشتی هلاک کشتی است، این آب بره تو کشتی غرقش میکنه، آب اندر زیر کشتی پشتی است، راهش میبرد. توجه فرمودید؟ همین نعمت، همین که ما داریم الان شب و روز زندگی میکنیم، ما با نعمتهای الهی داریم زندگی میکنیم، ما فرو رفته در نعمتهاییم دیگه، همین تنفسمون، همین اکسیژنمون، همین آبمون، همین نعمتهایی که شب و روز داریم با اون زندگی میکنیم، درست؟ حالا همین نعمتها دو رو دارد، یه چهره اون رحمت است، یه چهره اون نقمت است. میشه تفاوت بین شکر و کفران، تفاوت استفاده بهینه و ناپسند از نعمتهای الهی. بلوناهم بالحسنات و السیئات، یا میشه حسنات یا میشه سیئات. یه وقتی این روایت رو خوندم، شب قدر تکرار میکنم، به همین خاطر تو این روایت، خیلی من این روایت دوست میدارم، اقلو ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی، فرمود کمترین چیزی که بندگان خدا، خدا از شما میخواد همینه، کمترین چیز، اقل ما یلزمکم الله سبحانه و تعالی، الله تستعینو به نعمه علی معاصی، اینی که با نعمتهای خدا خدا را معصیت نکنید، این کمترین چیز. خب حالا بفرمایید، انسان با غیر چشمش میتونه خدا رو معصیت کند در دیدن؟ انسان با غیر این گوش میتونه خدا رو معصیت کنه در شنیدن؟ با غیر این مشت میتونه انسان خدا رو معصیت کنه در کوبیدن بر سر مظلوم؟ خب ما هرچه داریم که نعمتهای الهی است، این کمترین چیزیست که این نعمتها رو بهتون دادیم. اما این تیغ نه از بهر ستمگاری دادند، انگور نه از بهر نبیز است به چرخشت. عجیبه واقعا این روایت و این سخن معصوم از ذوات مقدسه محمد و آل محمد. بسیار عمیق و تکان دهنده است. فرمود و نجیناه و اهله من الکرب العظیم، ما نوح را و اهل او را از این 950 سال و این کرب عظیم نجات دادیم، با توضیحی که اشاره کردم که دیگه اینجا نمیاد اون توضیحات، اونها رو باید در آیات دیگر سوره هود بخونیم، جاهای دیگه بخونیم، فرقان بخونیم. و جعلنا ذریته هم الباقین، و با و جعلنا و قرار دادیم ذریه نوح را باقی ماندگان بعد از این طوفان. حالا اینجا یه مباز فنی داره مقتضای امشب، خیلی عمیق وارد شدن نیست، اما لازمه که همین مقدار بگم. قرآن میگه ما ذریه نوح را باقین، باقی ماندگان قرار دادیم. یعنی چه؟ مفسران، حالا به خصوص مفسران اهل سنت، میگن نوح آدم ثانی است، یعنی تمام انسان‌های روی زمین طبق این آیه شریفه فرزندان و باقی ماندگان نسل و ذریه نوح هستند. و جعلنا ذریته هم الباقین، انسان‌های بعد از نوح همه فرزندان نوح هستند. هام و یافس و عرض به سام و هام و یافس و این سه فرزند او و دودمان اینها منتشر شدند و تیره‌های مختلف بشری رو رقم زدند. خب این حرف خیلی حرف بزرگی است. لازمه این حرف اینه که اولا طوفان نوح طوفان جهانی باشد، این طوفان تمام زمین رو گرفته باشه، اما سعی بیهوده است اثبات این امر، به دلیل اینکه نوح پیامبری است که لقد ارسلنا نوحا الى قومه، مبعوث به قومش شده است در یه منطقه خاص بین النهرین، در همین بین النهرین عراق فعلی، در همین بصره و ماوالاها به طرف شمال، این منطقه رسالت جناب نوح است. بالاخره تاریخ شناسان ادیان میگن که شاید مثلا مرکزیت اصلی زندگی نوح همین حوالی کوفه بوده است، این قسمت عراق مثلا، حتی درستم میگن شاید. خب این یه منطقه خاصی چه دخلی به بقیه جهان و دیگر انسانها داشته است؟ نوح که پیامبر اونها نبوده است که بخواند اونها، چون دعوت نوح که به اونها نرسیده که بخوان مستوجب عذاب الهی باشن که رد کرده باشن. این قابل اثبات نیست چنین معنایی و جهانی بودن طوفان. و دوم اینکه وقتی نوح بر کشتی نشست، خداوند فرمود از حیوانات مورد نیازت که بعد میرید در یه منطقه‌ای که دیگه طوفان شده نیست، باشن یه چند تا نسلی که بتونید تکثیر کنید اینها را، اهل خودت رو سوار کشتی کن و من آمنه معک، و اون کسانی که ایمان آوردن به تو، همون تعداد و ما آمنه معه الا قلیل، همون کم رو سوار کشتی کن و نجات بده اینها رو. خب اونها هم نسل دارن، ذریه دارن، اونها که مقتوع نسل نبودن بعد از نجات و استوت علی الجودی، بعد از اینکه بر سلسله جبال کاردین فرود آمدند، یا به تعبیر تورات بر آرارات فرود آمد کشتی، اونها هم نسل و ذریه داشتند. لذا و جعلنا ذریته هم الباقین با این معنا نمی سازد که نسلی که باقی ماند صرفا فرزندان نوح باشند، نه، اونها هم فرزند داشتن، ذریه داشتن، دیگر انسانهای روی زمین هم بودن. اینجا جایی است که دیگه باید زانو بزنیم خدمت حضرات معصومین، اونها می فهمن آیه چیست و گره کار رو باز می کنن. حدیث روایت ابی جارود در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از وجود اون باره که امام باقر فرمودن، مراد این نیست، نه اینکه دیگر انسان‌های روی زمین همه بعد فرزندان نوح بودن. و جعلنا ذریته هم الباقین، ذریه اون رو باقی گذاشتیم، همه انبیاء الهی، تمام اولیاء خالص و تراز اول الهی، همه فرزندان و ذریه و دودمان باقی مانده نوح تا پیامبر اسلام بودند. یعنی امام به زیبایی نشان دادن مراد از این ذریه باقین انبیاء و اولیاء و اوصیاء و صلحایی هستند که در طول تاریخ اومدن. فرمود و جعلنا ذریته هم الباقین، دیگه موندن این ذریه شایسته و پاکیزه او و باقی ماندن. و ترکنا علیه فی الآخرین، ترکنا علیه فی الآخرین، و برو ترک کردیم در آخرین. ترک اینجا با علا متعدی میشه، در حقیقت معنای ابقا داره، یعنی باقی گذاردیم. ترک یعنی باقی گذاشتن دیگه، یه چیزی رو تارک، یعنی اون کسی باقی میذارده چیزی رو. و باقی گذاردیم بر نوح در آخرین، یعنی آیندگان. یعنی چی؟ یعنی نوح را باقی گذاردیم، نام او، یاد او، وجود او برای همه تاریخ بشر. ما الان 5000 سال از تاریخ نوح گذشته، امشب در این شب قدر داریم نام این مرد بزرگ الهی را میخوانیم. حالا دیگه بالاخره برید نگاه کنید تو منابع تاریخی، برید مدارش تنهما رو نگاه کنید، برید بقیه گیلگمش رو نگاه کنید. وقتی نگاه میکنید متون قدیم رو ببینید نقش این پیامبر از دیگر انسان‌هایی که نامشون اومده بیشتر هست یا نیست، تاریخ این به چه شکل گفته شده و الان به چه شکل گفته شده است. بالاخره ارزی ندارم به صحت و سقم و زشتی و زیبایی. بالاخره هالیوود هم نوح می‌سازد دهه قبل، اونها هم بالاخره هنوز نام نوح رو دارن زنده می‌کنن و یاد می‌کنن و عرضم به خدمتون باید فلان بازیگر بیاد نقش نوح رو بازی کنه و این فیلم رو میسازن. حالا هرچند با روایات و با تاریخ ما سازگار نبود اون فیلم، اما در این حال زنده کردن و باقی ماندن نام نوح هست و ترکنا علیه فلاخری. حالا استهزار داری چطور یا انسان از نگاه حق باقی میماند؟ اون تعبیر زیبای امیرالمومنین است در نهج البلاغه، العلماء باقون ما بقیت دهر، عالمان جاودانان تاریخند، اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. اینها شخصشون نیست اما اندیششون، تفکرشون، مکتبشون باقی میماند. خداوند نوح را و مکتب توحیدی نوح را تا امروز اشهد الله اله الا الله را باقی میدارد و باقی میمونه. اینها تمام زحمات 950 ساله نوح است که امروز من و شما بر خوان گسترده قرآن نشستیم و ان من شیعتهی لابراهیم رو فردا شب میخونیم که کسی که اومد کار نوح رو ادامه داد تا به دست ما برساند ابراهیم بود، یعنی همون مسیر رو، همون تفکر توحیدی رو ادامه داد. نام نوح، یاد نوح با اندیشه او و فرزندان و نسل شایسته او باقی ماند. پس از اون نجاتی که فرمود، حالا اوج کار اینجاست و بعد این نتیجه گیری کار. سلام علی نوح فی العالمین، و سلام خداوند بر نوح است در همه عوالم، در میان همه جهانیان. سلام علی نوح فی العالمین. خب کلمه سلام، استهزار دارید از تحریم الافه؟ دو نکته از سلام گرفته میشه، دو چیز تو سلام وجود داره، یکی عافیت، دوم امنیت، سلم و سلام. این دو چیز تو سلام است و سلام هم میدانیم که الهی انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام. خدایا تو سلامی، سلام از تو میآید و سلام به سوی تو باز میگردد. السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. خداوند حضرت سلام است و سلام از سوی حق میاد. این چه نعمت زیبایی است که خدا به ما داده است که وقتی دو مؤمن و دو مسلمان و دو انسان به هم میرسند، نام او را نثار هم میکنند، سلام علیکم، یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم با همشی سخنمون آغاز میشه با یه سلام، سلامی چو بوی خوش آشنایی. این سلام وقتی میاد، قدیمی هامون میگفتن نعمتان مجهولتان، این روایت رو میخوندن حالی میکردن، از صحت و الامان. دو نعمت مجهول داریم که انسان ها متاسفانه توجه ندارن، یکی عافیت و امنیت است. بالاخره این وضع شب قدر ماست. ما در سال 98 شب قدر در اینجا چگونه برگزار شد؟ بالاخره آمار دوستان در شب 23 حدود 10,000 نفر بود، اما الان باید با این وضعیت در رو ببندیم. این عافیت رو، سلامت رو قد دانستن و ندانستن و شناختن و نشناختن، نعمتان مجهولتان، از صحت و الامان، نعمت سلامت و نعمت امنیت. دیروز، پریروز، هر روز داره یه آموزشگاه، یه مدرسه در شهر کابل منفجر میشه، 26 کشته در یه جا، 8 کشته در یه جا. این میشه نعمت امنیت، باشد یا نباشد. نعمتان مجهولتان، از صحت و الامان. تمام این تو کلمه سلام است. توجه فرمودید؟ خیلی معنای وسیع است این واژه و دایره شرح و بسط دارد. فرمود سلام علی نوح فی العالمین، سلام خداوند بر نوح در تمام جهانیان. عرض میکنم این جمله قرآن در مورد این پیامبر بزرگوار الهی بی نظیره. در مورد هیچ پیامبری ما داریم، پیامبران بعدی رو میخونیم انشاءالله در همینجا، سلامون علی ابراهیم تموم شد، سلامون علی موسی و هارون، اما سلامون علی نوح فل عالمین دیگه با این گستردگی که ذات حق میگوید اختصاص به این مرد بزرگ دارد به پاس اون زحمات 950 ساله و اون شخصیت والای او. بله در مورد پیامبر ما ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یصلون فعل مضارع است یعنی دوام و استمرار رو میرسونه، خدا و فرشتگان یصلون علی النبی، آن به آن و دم به دم بر پیامبر صلوات و تحیات دارند. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما اون کار خداست و فرشتگان الهی. اینجا سلام علی نوح فی العالمین در میان همه انسان ها تا ابدیت این سلام بر نوح جاری و این درود بر نوح، درود خدا و خلق بر نوح باقی خواهند بود. حالا بگم و تمام کنم عرضم رو به لحاظ تفسیر. انا کذالک نجزی المحسنین، مثل این که مثل همیشه قرآن همون علامت سؤال باید بیاد، چرا رو باید پاسخ بدیم، چی شد که نوح این استحقاق رو داره، چرا نوح ذریته هم الباقین، چرا نوح سلام علی نوح فی العالمین، چرا خداوند نعم المجیبون چون این پاسخ نوح را میدهد هنگامی هی کشا سوخت جانی که چو لب باز کند دردهای دل خود را به تو ابراز کند، این گونه پاسخ میگیرد. انا کذالک نجزی المحسنین، این اختصاص به نوح ندارد. انا کذالک، ما این چنین پاداش میدهیم محسنان را. ببینید کذالک قاعده و قانون الهی رو مطرح میکند عزیزان. نمونش فراوان داریم دیگه، میرسیم انشاءالله در آیات بعدی به یونس هم میرسیم. به جایی میرسد که و نادا فی الظلمات ان لا اله الا انت دیگه، و ظنون ذهب مغاظبن، بعد در اون شرایط حاد ناله برمی آورد که خدایا میپذیرم که من کوتاهی در حق خودم کردم، انی کنتو من از ظالمین، بعد میفهمد فستجب ناله، نجاتش پاسخش دادیم، نجاتش دادیم. و کذالک ننجل مؤمنین، و این گونه ما مؤمنان را نجات میدیم. اگر مؤمنان به جایی برسن که در نیستی رو بکوبن، از نفس خودشون برخیزن، پا بر نفس بگذارن و توهی شوند، از ذات ما پر میشوند، از صفات ما پر میشوند، و میشه کذالک ننجل مؤمنین. این شیوه نجات است. اینجا میگه این نجات اختصاص به یونس ندارد، این روشه، هدف بیان روشه، سبک الگو ارائه دادن است. فرمود انا کذالک نجزی المحسنین، اگر ما نوح رو این چنین جزا دادیم چون محسن بود، چون نیکوکار بود. میدونید محسن دو معنا دارد، یک محسن کسی است که انتخاب فعل حسن میکند، دو محسن کسی است که فعل را حسن انتخاب میکند. یعنی محسن کسی است که کار نیک انجام میدهد، دو کار را نیک انجام میدهد، این میشه محسن. انا کذالک نجزی المحسنین، جناب نوح در پیشگاه خدا و خلق محسن بود. اجازه بدید داخل پرانتز باز این جمله رو بگم، یه تعریفی از احسان داریم که تعریف خاص از پیامبر مکرم اسلام، فرمودن الاحسانو، احسان این است که انت عبودن لا که انک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. احسان این است که جوری خدا را عبادت کنی که گویا او را میبینی، یعنی مشاهده، یعنی آن به آن در محضر خدا هستی، این احسان است. و اگر او را نمیبینی آن است که علم به آن داری که او تو را میبیند. علم یعلم ان الله یرا، این احسان. محسن به این مرتبه میرسه که خدا رو میبیند. پس محسن کسی که کار نیک انجام میدهد، کار رو هم نیک انجام میدهد. منتها ملاک این نیکی و حسن و احسان چیه؟ احسان از نظر کدوم مکتب؟ ادامهشو ببینید. انه من عبادنا المؤمنین، راز توفیق نوح این بود، محسن بود و از عبادنا دو سه مؤمنین، این سلسله مراتبه، محسن بود. این احسان نوح و این محسن بودن از کجا اومده بود؟ چون من عبادنا، چون از عبادنا، عباد جمع عبد است، یعنی فرو رفته در بندگی خداوند، کسی که رمز و راز بندگی رو به تمام معنا میداند و همیشه میداند، نه اینکه فصلی نوبتی شب قدر ماه رمضان بعد باد از آن، نه نه، در تمام ایام در تمام شرایط با روش بندگی خداوند موحدانه زندگی میکند، خدا باورانه زندگی میکند، میشه عبد. اما اضافه شد به نام ما، عبادنا، این خیلی حرف شد، یعنی بنده ما. نوح محسن بود و بنده ما بود. الهی چقدر زیبا، گر به من بگویی بنده من از عرش بگذرد، خنده من. زیبا میگد خواجه عبدالله، مژده وصلت کو که سر جان برخیزم، طائر قدسم و از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گر بنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. اگر کسی به جایی رسید که خدا بگوید عبدالله به او، بگوید بنده ما، یعنی این مضاف بشه، مضاف الیهش خدا باشه، یعنی انسانی که وجود او، اندیشه او، فکر او، روش او، زندگی او، رنگ و بوی خدا گرفته است، تربیت الهی در تمام وجود او نشسته است. نوح محسن بود. چرا؟ چون پیوسته بود به عبادنا، چون متصل به خداوند شده بود، احسان را از خدا گرفته بود. حالا این عبودیت نوح از کجا اومده بود؟ چرا این مفهوم عبودیت از کجا به دست آورده بود، به این مقام رسیده بود؟ من عبادنا المؤمنین، از ایمان. نوح به حقیقت ایمان واصل شد، نتیجه آن شد که عبد شد، و نتیجه عبودیت آن شد که محسن شد. دقت فرمودید چقدر زیبا. خب نتیجه محسن بودنم آن بود که سریع پاسخش دادیم وقتی که خواند، نجاتش دادیم، سلام ابدی بر او میفرستیم و او را باقی و جاودان و چهره ماندگار تاریخ بشریت میکنیم. سه تا کلمه: ایمان، عبودیت، احسان. وقتی جمع میشه کنار همین سه واژه، خروجش میشه این. حالا انا کذالک نجزی المحسنین، اگر این سه کلمه در یه انسان جمع بشه، نیاز نیست نوح باشد، هر کسی که باشد به مراتبی از این مراتب دست پیدا میکنند. به دنبال اون فرمود خب حالا ادامه میدیم این سیر رو. انه من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الاخرین، دیگران ارزش ندارن که اسمی ازشون ببریم دیگه، اینا غرق شدن بقیه تمام. و ان من شیعته لابراهیم، اما از شیعیان نوح ابراهیم بود. حالا یعنی چه شیعه نوح است ابراهیم با تمام این عظمت؟ انشاءالله باید فرداشم ادامه بحث رو مطرح کنم، اما دیگه از همینجا من گریزم رو بزنم و ورود کنم به شب و خدمت دوستان عزیز این جمله رو بگم. سه کلمه رو کنار هم دیدید: ایمان، عبودیت، احسان. امروز بعد از ظهری خیلی درگیر بود ذهنم و خیلی فشار سنگینی حس میکرد، دیگه برای سبک شدن خودم رو سعی کردم تخلیه کنم و به عزیزی در منزل اشاره کردم. من نمیدونم چگونه توانست ابن ملجم فرق علی را بشکافد. چگونه این دست بالا رفت؟ چگونه پایین آمد؟ ابن ملجمی که علی را میشناخت، یعنی مستاق بارز محسن در مکتب پیامبر اسلام، اگر یه نفر بخوایم بگیم محسنه، اون کسی نیست جز علی ابن ابی طالب. احسان در پیشگاه خدا در اوج. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچی نمیبینم در وجود قبلش با اون و بعدش خدا رو میبینم. اون تعریف احسانی که پیامبر فرموده، دقت فرمودید، بالاترین مرتبه احسان. با بالاترین مرتبه عبودیت. سرابهای وجود او عبد است. من اراد ان ینظر اون حدیث نبوی، هر کی میخواد اساره و خلاصه نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و همه رو ببیند، فلینظر الی علی ابن ابی طالب، علی را ببیند. ایمان که خب دیگه پیامبر فرمودن علیون ممسوسون فی ذات الله، علی فرو رفته در اسماء و صفات الهی، محو خداست، محو خداست. خب این سه ویژگی در وجود نازنین امیرالمؤمنین جمع شده است. لذا جا دارد که خداوند و جعلنا ذریته هم الباقین، نام علی را، مکتب علی را و یاد علی را باقی بگذاره. حالا 63 سال بیشتر عمر او نباشد، 950 سال یا 1000 سال نباشد، اما میدونید عزیزان واقعا اگر ردیف بخوایم بدیم در تاریخ بشر، اینو عالمانه میگم ها، هیچ شخصیتی وجود ندارد که به مقدار علی ابن ابی طالب در مورد او کتاب نوشته شده باشد، از آدم تا خاتم تا الان. و جعلنا ذریته هم الباقین، سلام علی نوح فی العالمین. علی مشمول سلام ابدی الهی تا ابدیت و باقی مانده و جاودان. سه ویژگی مثلث شخصیت علی ابن ابی طالب و اون بزرگی است که کاش آنتیق سهم من میشد، زخم فرق تو زخم من میشد، زیرا آنتیق شور می کردم، درس عشقت برور می کردم. کاش من. الله اکبر. محوه یا علی باشم، همه عمر با علی باشم، زنده هم زنده با ولای علی، هستی هم باد خاک پای علی، هستی هم باد خاک پای علی. دیگه بگذارید برویم و یه سری به کوفه بزنیم، سری و کوتاه، و برگردیم ادامه مراسم رو انشاءالله. شنیدید دیگه دختر بزرگوارشون فرمود آوردم برای پدر افطاری رو مانند امشبی، و اون نان جوین علیست و نمک علیست و حالا یه لیوان شیری هم ما گذاشتیم کنار اون. پدر فهمودن دخترم گمان نمی کردم به من جفا کنی. فهمودن بابا یعنی چه؟ گفتم مگه نمی دانی که پدرت می خواد سبک در پیشگاه خداوند بیست. دیگه توضیحاتی دادند و گفت که انی به وقت جمع اولاده و اهله، دیگه همه ما رو جمع کردن مثل امشب شب 19 هم. پدر فهمودن فی هاز شر تفقدونی، این ماه منو از دست میدید. انی رأیت فی هذه اللیله رؤیا حالتنی و اريد ان اقص علیکم، من یه رؤیایی دیدم میخوام به شما بگم. دیدم که انی رأیت الصائر رسول الله، رسول خدا رو دیدم، فی منامی، که به من میگفت یا ابل حسن انک قادم الینا عن قریب، ابل حسن به زودی میای پیش ما، و انک عندنا فی العشر الاخر من شهر رمضان، دهی آخر رمضان را با ما هستی، فهلم الینا، بیا علی بیا علی، فما عندنا خیر لک و ابقا، اون چی پیش ماست برای تو شایسته است. فلم ما سمع و فرزندان علی شنیدن کلام را زجو بالبکا، صدای ناله فرزندان علی حسنه این غیر بلند شد، و نهیب و حق حق زدن، و عبدالعویل فاقسم علیهم به سکوت، حضرت قسمشون دادن که شما رو به خدا آرام باشید. ثم اقبل یوسی هم شروع کردن به سایه خودشون، یا امر هم بالخیر یا نها هم عن الشر. بعد فرمود ولم یزن تلک اللیله قائما و قاعدا و راکعا و ساجدا، تمام شب پدرم این شب رو یا در حالت ایستاده و قیام بود، یا در رکوع بود، یا در سجود بود. ثم یخرج ساعتا بعد ساعه، ای ساعت به ساعت می اومد به آسمان نگاه می کرد، یا قلب و طرف حوف السما و ینظر فی الکواکب، و می گفت والله ما کذبت ولا کذبت، به خدا قسم نه دروغ گفتم نه به من دروغ گفته شده. ان هل لیله التی وعدت بها، اون شبی است که من به اون وعده داده شدم. ثم یعود و مصلاه، به طرف نمازگاه میرفت، زیر لب زمزمه میکرد اللهم بارک لی فی الموت، خدایا مرگ را بر علی مبارک کن. و یکسر من قول و مکسر فراوان میگفت انا لله و انا الیه راجعون ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. آمد پا به صحن خانه گذاشت، دیگه من تمام کنم. دیگه شنیدید اون ماجرای مرغابی ها رو و ازت میفهمن از ام کلثوم میگن هیچ وقت اینها سر صدا نمی کردن، ناله نمی کردن. اما نمیدونم اون شب چه شد که دور پدر رو گرفتند و اینها ناله می زدن، صدا می زدن، این مرغابی های درون صحن خانه و غیره. پدر اینها رو آرامشون کرد، توصیه کرد حقوق اینها رو دخترم بده، آبودانه اینها رو بده، چنین و چنان آمدند و درب. و این مطل عبارت است که دیگه شال و کمربند وجودشون به حلقه درگیر باز شد، مثل این که به تعبیر مرحوم شهریال شال شهوا شد و دامن به گرو زینبش دست به دامن که مرو. در هم میگفت که علی بگذر و از ما نگذر. کمر رو بستن، فهمدن اشتد هیازیم که للموت فان الموت لاقیکا ولا تجزع عن الموت و ان علت بوادیکا. علی کمرت رو ببند، مشتاقانه به سوی مرگ و بارکلی عبادان دادن تا وارد مسجد شدند. حتی دخل المسجد و القنادیل و قد خمد زوها. این چراغهای مسجد رو امام خودشون با دست خودشون روشن کردند. فصلوا فی المسجد، نماز تحیت رو خوندند و عرض به خدمتون رکعت این ثم علی المعزنه. دیگه زمان شد و بالاخره وقت اذان شد و خود امام آن شب، یعنی امشب، خود امیر المومنین پا گذاردن به پله ها، رفتن بالای معزنه که اذان بگن. وزع، گذاردن انگوش رو در سبابه رو در گوش گذاردن و تنه نه صداشون رو صاف کردن. ثم اذن الله اکبر الله اکبر و کان علیه السلام اذا اذن لم یبق فی بلده الکوفه بیت الا اخترقه صوته. دیگه هیچ خانه‌ای در کوفه باقی نماند و نمی‌ماند الا اینکه صدای اذان علی درون آن می‌رفت. از مأذنه به زیر آمد و کان من کرم اخلاقه. از ویژگی‌های اخلاقی علی این بود که انه یتفقد النائمین فی المسجد. خب مسجد خواب زیاد بودن دیگه در اون شرایط، میومد امام بالا سر تک تک اینا رو با آرامش و تفقد به قول ما نازشون می‌کرد، نوازششون می‌کرد، بیدارشون می‌کرد. و یقول للنائم، به این خواب ها میگفت الصلاح یرحمکم الله، الصلاح یرحمکم الله، خدا شما را رحمت کند، برخیزید برای نماز، قم الى الصلاة المکتوب علیک. و بعد میخوند آیه رو زیر لب زمزمه میکرد براشون، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر حتی اذا بلغ الى الملعون، تا رسیدن به ابن ملجم. فرآه نائما، به شکم خوابیده بود و شمشیر زیر بدن بود که دیده نشه. فرآه نائما علی وجهه، فرمودن یا هازا قم من نومک، بلند شو. طبق معمول ابن ملجم رو هم از خواب بیدار کرد. علی جان نمیشد، میگذاردی در خواب شیطانی خودش بماند. فتحرک الملعون، دیگه امام اومدن تو محراب ایستادند و که انه یرید ان یقوم بهما من مکانه و ایستاد قام قائما یصلی کان یطیل الرکوع و سجود فی الصلاه. عادت امام می بود که سجده های طولانی داشتند. در بقیه نوافل هم که عادتی فی الفرائض این گونه عمل میکردن. حاضرن قلبه، با تمام حضور قلب که محوه به نماز بس، قامت که نهد به عرش پارا، به خدا و علی نبیند به نماز جز خدا را. فلما احسده نهز الملعون مسرعن و اقبل یمشی حتی وقف به ازا الاسطوانت التي کان الامام یصلی علیها. امام دارن به اصطلاح نافله صبح میخونن، اومد پشت ستونی ایستاد که مستقیم محراب امام بود. حضرت رکعت اول رو خوندن و فامهله حتی صلا رکعت الاولا و رکع و سجد سجدت الاولا، سجده اول رو انجام دادن، سر رو وجود مبارکشون از سجده برداشتن برای سجده دوم و رفع رأس. فعند ذلک اخذ السیف و هزه ثم ضربه على رأس المکرم الشریف. سری ضربه رو فرود آورد. بر فرق مبارک امام فوقعت الضربه على ضربه التي ضربه عمرو بن عبدود، به اون جایی خورد که قبرن عمرو بن عبدود اونجا ضربه زده بود. ثم اخذت الضربه الى مفرق راسه الى موضع سجود، شمشیر آمد پایین تا محل سجدگاه پیشانی امام. فلما احس الامام به ضرب، ضربه رو که امام حس کردن، لم يتوه، علی آخ نگفت، ناله نکرد، صبر و احتسب، با تمام شکیبایی وقع علا وچه به صورت افتاد درون محراب. لیس عنده قائلا، کسی نبود اونجا. بعد لب باز کرد، فرمود بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله، یعنی دعا قربانی، و فرمود فست و رب الکعبه صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا مولانا یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین.